ساعت 17 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران برای مذاکره در مورد سند 25 ساله به چین میرود. وزیر امور خارجه ایران در مورد حصول توافق خوب در مذاکرات وین ابراز امیدواری کرده است. و با شناسایی بیش از 1900 بیمار جدید، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6 میلیون عبور کرد. درود بر شما. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود خبر داد که وزیر خارجه ایران آخر این هفته در ارتباط با توافقنامه 25 ساله ایران و چین راهی چین می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت حسین امیر عبداللهیان به دعوت همتای چینی به این کشور سفر می کند و در این سفر نقشه راه 25 ساله یکی از این موضوعات است که مجریان آن بخش‌های مختلف هستند. اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان جمهوری اسلامی از شفافیت در مورد سند همکاری 25 ساله و جزئیات آن خودداری کرده و به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرا شده، با انتقادهای گسترده در داخل و خارج از ایران مواجه شده و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می شود. وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در کوتاه‌ترین زمان در مذاکرات احیای برجام را ممکن دانست و گفت قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی مذاکرات تاکید کرده است که اگر به گفته او اراده جدی باشد، میتوان در کوتاه‌ترین زمان به یک توافق خوب رسید. اظهارات آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می‌شود که طرف‌های غربی مذاکره احیای برجام از کند بودن روند گفتگوها انتقاد می‌کنند. با این همه برخی از آنها حصول پیشرفت در روزهای اخیر را تایید می‌کنند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در طول شبانه روز گذشته 37 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 130 هزار نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با شناسایی 1932 بیمار، مجموع بیماران کووید 19 نیز از 6 میلیون و 200 نفر عبور کرده. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که برگزاری دور آتی مذاکرات ایران و عربستان به میزبانی عراق در دستور کار است. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشستی خبری تاکید کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به رغم پرونده‌های اختلافی که وجود دارد، بر مبنای به گفته او مصلحت فاصله گذاری در نقاط مختلف، با صراحت و تلاش روابط پایدار و گفتگوها را ادامه دهد. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر ال نمر روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی روی داد، قطع شد. در واکنش تلویحی به اعتراض‌های روزهای اخیر کارمندان قوه قضاییه، رئیس این قوه میگوید که تلاش‌ها برای همترازی پرداختی کارکنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر پیگیری وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان قضایی در این حال هشدار داد که به گفته او در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها، زمینه سوء استفاده و شعف دشمنان به گفته او فراهم آورده نشود. آقای اژه‌ای در این حال گفته است که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری، تلاش بر این بوده که حقوق‌های پرداختی کارکنان همه دستگاه‌ها به هم نزدیک شود. این سخنان در حالی منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 15 دی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود، مخالفت کرد. در پیان صدها نفر از کارکنان دستگاه قضا طی روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در شهرهای مختلف از جمله در تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. در پی سفر اخیر مقام‌های گروه طالبان به تهران و دیدار با مقام‌های حکومت ایران، احمدالله وثیق، معاون سخنگوی طالبان و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این دیدارها را سازنده خوانده و ابراز رضایت کردند. در گفتگو با مصطفی صدیقی روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان در مورد این سفر پرسیدم. مصطفی صدیقی:
دیدار به دعوت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، اما طور که گزارش شده در گزارش ها آمده که طالبان با مقام های ایرانی در مورد مختلف از جمله موضوع مهاجران افغان و همچنان موضوع ناگوار اقتصادی در افغانستان صحبت کردند. سرپرست وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس بانک مرکزی افغانستان و شمار از معینان وزارتخانه ها در ترکیب هیئت شامل بودند. رهبران طالبان پیش از این هم چند بار از ایران بازدید کردن، اما این اولین بار است که اونا بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان از ایران بازدید میکنن. متقی گفت که گفتگوهای سازنده داشتن با مقامات ایرانی و قبلا یکی از روزنامه‌های ایران گزارش کرده بود که افغانستان و ایران به زودی بر سر حقابه هم توافق میکنند که هنوز جزئیات در این مورد منتشر نشده.
آقای صدیقی، اتفاق دیگه‌ای که ظاهرا در این دیدار افتاده اینه که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که در جریان سفر امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان به تهران، احمد مسعود فرمانده جبهه پنجشیر در افغانستان و محمد اسماعیل خان ولی سابق ولایت هرات با مقام های طالبان دیدار کردن. تحلیلگران مرتبط با رادیو آزادی بخش افغانستان انگیزه این سفر و رویدادهای اون رو چگونه ارزیابی میکنن؟
خب میدونیم که پس از نزدیک 5 ماه از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران خواستار تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان شده، به طوری که همه اقوام، اقلیت‌ها و زنان در او اشتراک داشته باشند. شما میدونید که هیچ زن در کابینه موقت طالبان فعلا حضور ندارن و همچنان انتقادهای وجود داره که کابینه اونها فراگیر نیست. تحلیلگران میگن که نفس دیدار مقامات طالبان با مقامات ایرانی میتونه مثبت باشه، به دلیلی که ممکن است راه را باز بکنه برای ایجاد تفاهم بین طالبان و دیگر گروه های ذی‌نفع برای تشکیل ساختار همشمول در آینده، چیزی که خواست امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر هم است.
همونطور که گفتی در گذشته هم دیدارهای بین طالبان با حکومت ایران انجام شده. از نظر کارشناسان مرتبط با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افغانستان، این دیدارها چه چشم‌اندازی رو کارشناسان میگن که میتونه پیش رو داشته باشه؟
خب کارشناسان میگن که چشم‌انداز زیاد واضح نیست، به دلیل آنکه هنوز ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، به تازگی شاهد درگیری‌های فشرده مرزی هم بودیم بین مرزبانان ایرانی و جنگجویان طالبان. از سوی دیگر پیشینه‌ای هم وجود داره از نوع از دشمنی بین دو طرف. مثلا در سال 1998 در دور اول حاکمیت طالبان چند دیپلمات ایرانی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان کشته شده بودند که پای دو طرف را تا مرز یک جنگ تمام عیار هم کشانده بود در اون زمان این رویداد. این بیشتر به نقش و نفوذ ذی‌نفعان دیگر در منطقه و فراتر از منطقه هم بستگی داره از دید برخی از کارشناسان. مثلا ایران با آمریکا و عربستان سعودی مشکل داره، اما طالبان با آمریکا هرچند جنگیدن اما توافق امضا کردند و دید و وادیدهای هم به تازگی در قطر صورت گرفته، و با پاکستان و عربستان سعودی هم طالبان روابط نزدیک دارن. سوال دیگر این است که طالبان چقدر به حرف و حدیث ها و خواسته های مقام های جمهوری اسلامی وقع میگذارند، یعنی چقدر ایران شیعه و طالبان سنی بر یکدیگر اعتماد دارند. فعلا این سوالات است که باید منتظر بمانیم که چه اتفاقات در هفته ها و ماه های آینده میفته.
مصطفی صدیقی روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا میپردازیم به رویدادها و تحولات اخیر در قزاقستان که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود. در گزارش آنا رایسکایا،
رئیس جمهور قزاقستان دوشنبه از بازگشت نظم به این کشور خبر داد. قاسم جمار دوقایف در جلسه ویدئویی با سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی از رئیس جمهور روسیه بابت اعزام سریع نیروهای نظامی برای انشاء و مقابله با کودتا و حمله تروریستی علیه قزاقستان نامید قدردانی کرد. ولادیمیر پوتین در این جلسه رویدادهای قزاقستان را تلاش برای مداخله خارجی در امور داخلی روسیه و همپیمانانش خواند و تأکید کرد پیمان امنیت جمعی ثابت کرده که اجازه نخواهد داد در قلمرو خود سناریوی انقلاب رنگی اجرا شود. رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در پایان جلسه خود رویدادهای اخیر در قزاقستان را به عنوان تجاوز خارجی به رسمیت شناختند، اما هیچ گونه شواهدی در این رابطه ارائه نشده. اعزام نظامیان با عنوان نیروی صلح‌بان به قزاقستان برای نخستین بار در تاریخچه این نهاد رخ داد. دوشنبه رئیس جمهور روسیه گفت این نیروها به زودی خاک قزاقستان را ترک خواهند کرد. سرگی دوبینین تحلیلگر سیاسی معتقد است پایان نارامی‌های قزاقستان هنوز مشخص نیست.
آنچه با اعتراض‌های مردمی به دو برابر شدن بهای گاز در غرب قزاقستان آغاز شد، بسیار سریع به سراسر قزاقستان به ویژه آلماتی مرکز سیاسی این کشور رسید و به تظاهرات سیاسی تبدیل شد. مشخص شد آن ثباتی که دولت قزاقستان با آن میبالید صرفاً ظاهری است و کاسه صبر مردم از عدم تحقق وعده‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی لبریز شده. اما ظرف دو سه روز نارضایتی مردمی تحت شعاع جنگ قدرت قرار گرفت. به نظر می‌رسد توقایف فرصت را غنیمت شمرد تا نزدیکان و دست نشاندگان نظربایف را از قدرت کنار بزند. از سوی دیگر افراد مسلح که دولت اکنون آنها را تروریست می‌خواند با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حمله به اماکن دولتی و هرج و مرج در خیابان‌ها ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز را ناممکن ساخت. در این شرایط توقایف که احتمالاً نگران بود نیروهای نظامی امنیتی به اعتراض‌ها بپیوندند یا از دستورهای نظربایف پیروی کنند، از آغاز عملیات ضد تروریستی خبر داد و در اقدامی بی سابقه از کرملین درخواست کمک نظامی کرد. از یک فعال معتبر سیاسی شنیدم او به اسنادی دست یافته که از نقش روسیه در زمین سازی رویدادهای قزاقستان پرده بر می دارد. نمی دانم این اتهام قابل تایید است یا نه، اما مشخصاً کرملین از تحولات قزاقستان سود فراوان برد. هم ثابت کرد پیمان امنیت جمعی صرفاً یک نهاد کاغذی نیست، هم به رخ کشاند اجازه نمی دهد هیچ جا به ویژه در روسیه نارضایتی های مردمی باعث براندازی حکومت شود. مهمتر از همه، همزمان با مذاکرات کلیدی با غرب، پوتین نشان داد انان امور عمده قلمرو پساشوروی را در دست دارد. اما هنوز نقطه پایان در این تحولات گذاشته نشده. اگر توقایف راه سرکوب بیشتر را برگزیند، به حاکمی نامشروع تبدیل خواهد شد که صرفاً با کمک نظامیان خارجی در قدرت باقی مانده و در این شرایط حتی جنگ داخلی در قزاقستان نیز منتفی نیست. اما اگر او به اصلاحات روی آورد و نظامیان روس را از کشور بیرون کند، وضعیت اگر بهتر نشود حداقل مثل سابق خواهد بود. تا چند روز دیگر خواهیم دید قزاقستان به کدام سمت می‌رود.
در نارامی‌های هفته گذشته در قزاقستان بیش از 8000 نفر بازداشت، صدها تن زخمی و ده‌ها تن کشته و ناپدید شدند. وزارت بهداشت قزاقستان که یک شنبه از جان باختن 164 نفر خبر داد، متعاقباً این ارقام را تکذیب کرد. در حالی که دولت آمار رسمی منتشر نمی‌کند، دوشنبه عزای عمومی اعلام کرد. گزارش‌ها از ادامه محدودیت‌های اینترنت و تردد در آلماتی حکایت دارد. گزارش‌های ضد و نقیض از درگیری‌های پراکنده و حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در مرکز شهر نیز منتشر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با تازه‌ترین تحولات در قزاقستان می‌رسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.